بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 21، صفحه 12. و اما اسم حاضر علم فهو انهو ما بعد طبیعه و یعنا به طبیعه لر قوت اللتی یه مبدع و حرکت و سکون بل جملت شیء الحادث عن الماده الجسمانیه و تلک القوه و الاعراض. در این فصل سوم گفتیم که سه تا بحث داریم. یک بحث در منفعت این علم بود، یک بحث در مرتبهش و این بحث سوم در اسمش. ما بحث در منفعت رو و مرتبه رو تمام کردیم، حالا میخوام وارد در بحث از اسمش بشویم. میفرمان این علم رو مابعد طبیعه مینامند و توضیح میدن که چرا این اسم رو برش گذاشتن و بعد اشاره میکنن که این علم در واقع ما قبل طبیعه است، اگرچه اسم ما بعد طبیعه داره ولی در واقع علم ما قبل طبیعه است. دلیلی هم بر این مدعا که این علم ما قبل طبیعه است اقامه میکنند. بعد مستشکلی میگه اگر دلیل این باشد، علم حساب و هندسه هم باید مقابل طبیعه باشند، زیرا که این دلیل در اونها اجرا میشه. ایشون میفرماد که اینطور نیست که علم هندسه و حساب مقابل طبیعه باشند. این مقابل طبیعه بودن مربوط به همین علم الهی است. بعد شروع میکنه از اشکال جواب دادن. ابتدا درباره هندسه بحث میکنه که مشکلش کمتره و ثابت میکنه که این علم ما قبل طبیعه نیست. بعد درباره حساب بحث میکنه و حساب مشکلش زیاده، یعنی اشکال در حساب خیلی قویه. به همین جهت هم بعضی از علما مثل شیخ انشاق حساب رو ما قبل طبیعه قرار دادند، نتونستن اشکال حل کنه. ایشون اون رو هم حل میکنه به دو جواب و به این ترتیب ثابت میشه که این اسم خاص علم الهیست. اسم ما قبل طبیعه خاص علم الهیست. این کل بحثیست که ما از اینجا که میخوام شروع کنیم تا آخر فصل در پیش داریم، که بحث در اسم رو هم ابتدا میگن ما بعد طبیعه، بعد میگن سزاوار است که او رو ما قبل طبیعه بنامیم، بعدم اشکال میکنن که این ما قبل طبیعه اسم اختصاصی نیست، در حساب هندسه هم جای وجودش هست. بعدم جواب میدن که نه، حساب میتونه ما قبل طبیعه باشه نه هندسه. از آن علومی که فعلا در اینجا ما مطرح میکنیم، علم الهیست، علم طبیعی، ریاضی، خلقیات و منطق. منطق رو که علم عالی میدونیم، عالی با علف، اون خیلی برامون زحمت نداره، میگیم وسیله یافتن این علومه، وسیله استدلال یا تعریف در این علومه. علم خلقیات هم که بدون شک جلوتر از فلسفه نمیتونه باشه. بنابراین امر داره بین این سه علم الهی، ریاضی و طبیعی. الهی رو ما بعد از طبیعه میگیم، یعنی الهی رو با طبیعت میسنجیم میگیم ما بعد از طبیعه است. بعدم دو مرتبه که میسنجیم میگیم ما قبل از طبیعه است. آخر ریاضی باقی میمونه. این که فقط در اشکال ریاضی رو مطرح کردن طلبش همینه که بقیه علوم شما رو گذاشتن آمدن سراغ ریاضی، میبینن ریاضی وضعیت چطوره. وقتی ملاحظه کردن این ریاضی میتونه ما قبل از طبیعه باشه، در ریاضی اشکال وارد کردن، بعد مشکل جواب دادن. علت این که سراغ ریاضی رفتن اینه که علم با طبیعت داره سنجیده میشه، علم الهی با طبیعت سنجیده میشه. یک بار گفته میشه ما بعد از طبیعت است، یک بار گفته میشه ما قبل از طبیعت است. وقتی علم الهی با طبیعت بعدشون روشن میشه، اما ریاضی میمونه. ریاضی رو دو مرتبه بعد باز با علم طبیعی بسنجیم. ما میخوام بگیم ما بعد از طبیعت است. مستشکل میگه اگر دلیلتون که در علم الهی اجرا کردید تمام باشد، در علم ریاضی هم اجرا میشه، پس علم ریاضی هم باید مقابل طبیعه باشه که ما جواب بگیم. پس علت این که ما اینطوری داریم بحث میکنیم اینه که این سه علم داریم با هم مقایسه میکنیم، کاری به بقیه علوم نداریم. وقت در این سه علم فلسفه با طبیعی مقایسه میشه، بعد که مقایسه میشه ریاضی هم مطرح میشه که اینو چی کارش کنیم، که هر کدوم ابتدا اشکال میکنیم بعدم جواب میدیم. اولا خب حالا وارد بحث میخوام بشم، این فهرستی بود که هست کردم. اولا باید ببینیم مراد از طبیعت چیست، و ثانیاً ببینیم چرا این علم ما بعد از طبیعت گفتیم، و ثالثاً بیان کنیم که چرا حقیقتا این علم ما قبل طبیعت است. این ستا مطلب، یکی مراد از طبیعت، یکی چرا این علم ما بعد از طبیعت گفتیم، یکی چرا حق این علم این است که ما قبل طبیعت نامیده شود. اما مطلب اول، طبیعت به معانی مختلف آمده در کشاف و اصطلاحات الفنون که کتاب بسیار مهمی است و ارزش داره که در کتاب خونه باشه. در اونجا حدود 7 تا 8 تا معنا برای طبیعت ذکر میکنه. البته خیلی از معانی در اینجا مراد نیست، اونی که خود مصنف ذکر کرده من ذکر میکنه، به بقیه معانی کار نداره. از این معانی که در اونجا میاره طبیعت که در فلسفه راه پیدا کرده، بعضی هم نه مستقیما فلسفیه، بعضی هم که مربوط به طبیعت. در علای حالا اون معانی دیگر رو ما کار نداریم، همین دو معنی رو که خود مصنف داره اشاره میکنه مطرح میکنه. معنای رایج در طبیعت این است که طبیعت قوه است یا مبدأ، قوه که نگیم بهتره، طبیعت مبدأ حرکت و سکون جسم است. البته به این اندازه تعریفی که عرض کردم اکتفا نمی کنن، قیودی هم میارن، یه قید به ذاتی میارن، به ذاتی میارن یه قیودی دیگه هم اضافه میکنن که اونا فعلا چون در کتاب کلام ابن سینا نیومده و مورد حاجت ما نیست، اونا عرض نمی کنن. فقط میگیم طبیعت مبدا حرکت و سکون یک جسمه، هر جسمی که این طبیعت رو داشته باشه حرکت و سکون رو خواهد داشت، و همه جسم هم طبیعت رو دارن. طبیعت این صورت نوعیه، طبیعت به این معنی که الان داریم میگیم یعنی صورت نوعیه. خب همه جسم ها صورت نوعیه دارن، هم ماده دارن، هم صورت جسمیه دارن، هم صورت نوعیه. ماده شون که قابله حرکت سکون به خاطر اون نیست، صورت جسمی هم در همه یکسانه و فقط ابعاد ثلاثه یک جسم رو درست میکنه، بنابراین اون هم نقش حرکت و سکون به عهده‌اش نیست. میمونه صورت نوعیه که حرکت و سکون هر جسمی به عهده همین صورت نوعی است. این صورت نوعی همین طبیعتی است که الان ما داریم دربارش بحث میکنیم. این یه معنا برای طبیعت. معنای دوم معنایی است که این معنای اول جزء اون معنای دوم به حساب میاد، یعنی طبیعت عبارت است از ماده به علاوه صورت نوعیه به علاوه عوارض، یعنی کل این جسمی که در خارج مشاهده میشه که هم ماده داره هم صورت نوعیه داره هم عوارضی برش عارض شدن، مجموعه رو میگیم طبیعت. این دو معنا برای طبیعت در اینجا مطرح میشه که معنای اول جزی از معنای دومه. ابن سینا میگه مرادمون از طبیعتی که در اینجا مطرح کردیم و اسم این علم الهی گذاشتیم، مراد اون معنی اول نیست، بلکه مراد معنی دوم. یعنی مرادمون از طبیعت اون صورت نوعیه نیست، بلکه مرادمون از طبیعت چیزیست که صورت نوعیه جزشه. یعنی مرادمون از طبیعت همون جسمیست که حرکت و سکون برش عارض میشه، اونو ما بگیم طبیعت. پس علم ما بعد طبیعت یعنی علمی که بعد از شناخت جسم باید شناخته شود. بعد از این که ما در علمی طبیعت رو یعنی اون جسم خاص رو شناختیم، باید بیام سراغ علم الهی و علم الهی رو تعلم کنیم. خب پس مصنف گفتش که مراد از طبیعت در این اسم طبیعت به معنی اول نیست، بلکه طبیعت به معنی ثانیه. طبیعت سر من اول رایجه، یعنی معنی رایجی است برای طبیعت، به معنی دوم رایج نیست. لذا ابن سینا شاهد میاره بر اینکه طبیعت به این معنی دوم هم میتواند باشد. اگر رایج بود احتیاج نبود که شاهدی بیاره بر این مسئله، اما چون این معنی رایجی نیست، شاهدی میاره که طبیعت به معنی دوم هم میتواند قرار داده شود. و بعد میگه مراد ما از طبیعت در کلمه ما بعد طبیعت همین معنای دومه. این مطلب اول تقریبا تمام شد. مطلب اول اصلا معنای طبیعت بود. مطلب دوم این که چرا ما این علم ما بعد طبیعت گفتیم. مطلب سوم چرا این که حقش این است که ما قبل طبیعت گفته شود. که این مطلب دو سر وقتی رسیم بحث میکنه. الان مطلب اول که توصیف دادم از تصویر کنم. حالا هر چی باشه، میخواد ارسطو گفته باشه یا هر چی، الان بچه درستی داره ورزش میشه. کی گفته و آیا اون کسی که گفته همین غرضی داشته که ابن سینا میگفته، یا غرضی دیگر داشته، یا همینطوری علکی اسمشو مابعد طبیعت گفته، که هر چیز این احتمالات نمیره. اینا که دارم میگم بعضیش احتمال نیست. ارسطو مسلم اگه اسم مابعد طبیعت بر این کتاب گذاشته، بر این علم گذاشته، فکر کرده گذاشته، همینطوری نذاشته. بنابراین اگه ابن سینا داره دلیل میاره، حالا یا دلیل ابتکاری خودشه یا دلیلیست که خود ارسطو گفته، هر چی گفته باشه بالاخره درسته. مطلب داریم تحلیل میکنیم و مطلب درستی رو داریم تحلیل میدیم. حالا ارسطو گفته، ابن سینا میگه، فرقی نمیکنه برای ما. صفحه 21 هست، این صفحه 12. و اما اسم هذل علم فهو انه ما بعد طبیعه. اسم این علم این است که این علم ما بعد طبیعه است. و یعنا به طبیعه لل قوت اللتی کذا بل جملت و شه. یعنی معنی اولی که از شدامت خارج اراده نمی کنیم از طبیعت در اینجا، ولو معنی رایجی است. ما در اینجا از طبیعت معنی دوم اراده می کنیم و قصد می شود به طبیعت نه قوهی که اون قوه مبدع حرکت و سکون است، بلکه جمله توشه، یعنی مجموع قوهی که مبدع حرکت و سکون است. صورت نوعی است که در اجسام بسیطه و مرکبه عنصری حلول می کند و نفس است که در جسم حلول نمی کند بلکه جسم رو تدبیر می کند. هر دو رو صورت نوعی می گیم. صورت نوعی یا طبیعت اختصاص به اون صورت حاله نداره. صورتی هم که حلول نکرده بلکه از بیرون داره بدن رو تدبیر میکنه، اون رو هم ما صورت نوعیه یا طبیعت مینامیم. پس بر نفس هم اطلاق طبیعت میشود. البته رایج هست که اون طبیعتی رو که بر نفس اطلاق میکنن به کلمه طبیعت نگن، بگن تبا. تبا عامه، هم شامل صورت نوعی حاله می شود هم شامل نفس می شود، ولی طبیعت رو به طور رایج اطلاق می کنن بر همون صورت نوعی حاله. نفس رو دیگه نوعاً طبیعت نمی گن، تبا می گن، اما طبیعت نمی گن. تبا یک کلمه عامی است، اما طبیعت رو اینطور اصطلاح قرار دادن که اختصاصش بودن به صورت نوعی حاله. و یعنا به طبیعه نه اون قوهی که مبدع حرکت و سکونه و ما ازش تعبیر به صورت نوعیه می کنیم. حالا چه صورت نوعیهی باشد که حلول کند، چه صورت نوعیهی باشد که حلول نکند، که اسم دیگرش نفس است. این مراد ما نیست اینجا، بل جمله تو شیء الحادث، بلکه مراد مجموعه شیئیست که حادث می شود از سه چیز: یک، ماده جسمانیه، دو، و تلکل قوه، همون قوهی که ما الان میگیم قصد نکردیم، یعنی همون طبیعت، یعنی صورت نوعیه، سه و لحراز، یعنی مجموعه این ستا رو ما میگیم طبیعت، یا به عبارت دیگه همون جسم خارجی که در خارج هست. جسم خارجی حتما صورت نوعیه توش هست، حتما عوارض هم همراهش هستن، ماده هم که داره، پس مجموعه در این جسم خارجی هست. این جسم خارجی ما بگیم طبیعت. خب سوال میشه که آیا طبیعت رو حق داریم برای این معنای دوم اصلاح کنیم که شما بفرمایید ما در اینجا این معنای دوم اراده کردیم؟ معنای اول رایجه، احتیاج نداره که شاهدی برش بیاریم، ولی معنای دوم رایج نیست. گویا کسی سوال میکنه از ابن سینا که آیا میتوان برای طبیعت این معنای دوم رو ذکر کرد تا شما بگید ما در اینجا این معنای دوم اراده کردیم؟ جواب میدن که بله، فقط قیل. این فقط قیل استشهاده برای این است که ما میتوانیم این معنای دوم رو از لفظ طبیعت اراده کنیم، شاهدی برای این مطلب است. فقط قیل اینه خد یقال طبیعه للجرم طبیعی، طبیعت گاهی گفته میشه برای جرم طبیعی که لحد طبیعه است، نه خودش طبیعته بلکه لحد طبیعه است، یعنی یکی از اجزایش طبیعته، یعنی یکی از اجزای صورت نوعی است. این همون معنی دومه که طبیعت عبارت از مجموعه شد که این مجموعه دارای طبیعت است، نه خودش طبیعت باشد. پس گاهی به جرم طبیعی که لحد طبیعه است گفته میشود طبیعت، یعنی معنی دوم هم برای طبیعت اطلاق شده. و جرم طبیعی عبارت است از جرم محسوس به ما له من الخواص و الاعراض، یعنی ما اعماله من الخواص و الاعراض، یعنی جسمی که تمام عوارض داره. پس اینطور شد جرم طبیعی که گفتیم ماده رو شامل میشه، له طبیعه خب صورت نوعی هم هست، جرم محسوس که گفتیم عوارض و همراه با عوارض و خواصه، پس عوارض هم میاد. بنابراین جرم طبیعی که لحد طبیعه است شامل هر سه میشه، هم شامل ماده میشه، هم شامل صورت نوعیه میشه، هم شامل اعراض میشه. پس این که گفتیم طبیعت عبارت از مجموعه این سه تاست، این رو بعضی ها هم غیر از ما گفتند، پس امری نیست باطل، امریست که دیگران هم بهش اعتراف دارن. البته قبول داریم این معنای دوم برای طبیعت مثل معنای اول رایج نیست، ولی بالاخره معنای درستیه. توجه کنید ایشون میگه از طبیعت گفته میشود للجرم طبیعی که له طبیعی است، بعد جرم رو معنا میکنه، جرم طبیعی رو معنا میکنه، میگه همراه عوارضن، نتیجه میگیره پس وقتی طبیعت به جرم طبیعی گفته شد پس بر اعراض هم که همراه جرم طبیعی هستن، نه بر خود اعراض تنها بلکه بر اعراض به علاوه اون ماده و صورت طبیعت گفته میشه. پس وقتی که طبیعت بر جرم طبیعی گفته شد و جرم طبیعی هم ماده داشت، هم صورت نوعیه داشت، هم همراه با عوارض بود، که انهو طبیعت بر هر سه گفته شده، یعنی بر مجموعه ماده و صورت نوعیه و اعراض طبیعت گفتیم، یا به تعبیر راحت‌تر بر جرم طبیعی اعراض گفتیم که جرم طبیعی خودش مجموعه این سه تاست. منظور از قوه در اینجا قوه در مقابل فعل نیست، منظور از قوه در اینجا قوه در مقابل فعل نیست، منظور همون صورت نوعی است. صورت نوعی هم بالفعله، هیچ وقت بالقوه نیست، ماده است که بالقوه، صورت نوعی همیشه بالفعله. متأسفانه تعبیر به قوه کردیم. چرا تعبیر به قوه کردیم؟ زیرا که قوه مبدع تأثیره و این صورت نوعی هم مبدع تأثیره، پس میتونیم از این باب بهش بگیم قوه. به صورت نوعی هم کمال هم میتونید بگید، چون کمال ماده و فعلیت ماده به این صورته. اسمای مختلفی ما بر صورت نوعی میذاریم، یکیش قوه است یکیش کماله. در اینجا تعبیر از تعبیر به قوه به معنی قوه در مقابل فعل نیست، به معنی نیروه، نیرو یعنی مبدع تأثیر، و طبیعت هم یعنی صورت نوعی هم مبدع تأثیر، پس میشه گفتش قوه. حتی به نفس هم میشه گفت قوه، به نفس هم چون مبدع تأثیری میشه گفت قوه. خب من منظورم از این توضیحاتی که داده بودم قبلا این بود که مصنف گفت طبیعت اطلاق میشه بر مجموع این ستا، بعد وقتی خواست شاهد بیاره اطلاق طبیعت بر جرم طبیعی رو شاهد آورد. خب ممکنه شما سوال کنید که در این اطلاق طبیعت بر جرم طبیعی اطلاق شده، در حالی که ادعای شما اینه که طبیعت بر هسته اطلاق میشه. یعنی ابن سینا با بر جرم طبیعی و بر جرم محسوس تا آخر میخواد بیان کنه که در خود جرم طبیعی اون ستا هست، پس اگر طبیعت بر جرم طبیعی اطلاق میشه چند نهو بر اون ستا اطلاق شده. بنابراین این عبارت میتونه شاهدی بر مطلب طبیعی باشه. خب مطلب اولمون تموم شد که بحث از طبیعت و منظور از طبیعت بود. حالا وارد بحث دوم میشیم، که چرا این علم الهی رو علم ما بعد از طبیعه گفتیم. ایشون می فرماید که چون که علم الهی بالقیاس الینا بعد از علم طبیعی است، یعنی ما قوه ادراکیمون طوریست که اول با موجودات طبیعی تماس میگیره، بعدن از طریق موجودات طبیعی با موجودات الهی مرتبط میشه. پس وضع ما چنین است که علم الهی رو بعد از علم طبیعی قرار میدیم و تعلم علم الهی رو بعد از تعلم علم الهی قرار میدیم، چون چه در بحث قبل گفتیم. این به خاطر ماست، به قیاس الیناست که این علم الهی ما بعد از طبیعی نامیده شده، و الا همونطور که بعدا خواهیم گفت حقش این است که ما قبل از طبیعی نامیده شود. خب اینو باید توضیح بدیم که چطوری این علم بالقیاس الینا بعد از طبیعت. توضیح مطلب اینه که ما اشیا رو که ملاحظه میکنیم میبینیم دو نوع وجود دارند، یکی وجود فی انفسها، یکی هم وجود بالقیاس الینا. در وجود فی انفسها ترتیب موجودات اینطوریست که عرض میکنم. اول معقولات در سلسله بالاتر از همه قرار دارن، تو مجردات هست. بعد متخیلات، یعنی موجوداتی که حالت مثالی دارند که نه به تجرد عقلند و نه به مادیات عنصریات، اینها مرتبه دوم قرار میگیرن. متخیلات و موهومات، متخیلات یعنی صور، موهومات یعنی معانی. صوری که یا معانی که تجرد تام ندارند، اینها در مرتبه دومند. پس موجودات متخیل و موجودات موهوم بعد از موجودات معقولند. بعد آخر سر نوبت میرسه به محسوسات و مادیات. پس ترتیب موجودات فی انفسها به همین صورتیست که عرض شد، معقولات اولند و متخیلات دوم و محسوسات سوم. اما به قیاس الینا بعض برعکس میشه، محسوسات اولند، چون اولین برخورد ما با محسوساته، متخیلات و موهومات دومند، معقولات آخرند، سومند یعنی آخرند. پس به قیاس الینا موجودات عکس ترتیبی رو پیدا میکنند که فی انفسها داشتند. خب اگر این چنین است، علم طبیعی که درباره محسوسات بحث میکنه پیش ما مقدم از علم الهی است که درباره معقولات بحث میکنه، و حد اکثر اگر بتواند به متخیلات و موهومات هم بپردازه. پس پیش ما اول محسوسات، بعدن معقولاته، و علم طبیعی از محسوسات بحث میکنه، علم الهی از معقولات بحث میکنه. پس علم طبیعی پیش ما مقدم است بر علم الهی، یعنی پیش ما علم الهی بعد از طبیعته، به این جهت بهش میگیم ماورد طبیعه. مطلب روشنه. در توضیح این مطلب عرض کردم که اشیا بالقیاس الینا ترتیبشون خلاف ترتیبی است که فی انفسها دارند. حالا باید توضیح بدیم چرا اینطوریه، چرا ما نمیتوانیم همون ترتیبی رو که اشیا فی انفسها دارند اندنا حفظ کنیم. جوابش جالبه. جواب اینه که علم به شی یعنی وجود اون شی پیش عالم. علم معناش همینه دیگه، علم به یک شی یعنی وجود علمی اون شی پیش عالم. وجود خارجی که علم نیست، وجود علمی شی، علم به شی یعنی وجود علمی اون شی پیش ما، پیش عالم. خب پس ما اگر بخواهیم شی رو عالم بشیم، معناش اینه که وجود اون شی رو پیش خودمون واجد شدیم، یعنی اون شی رو پیش خودمون موجود دیدیم. اون وقت در سلسله سعودی که ما وارد میشیم، ما به این صورت پیش میریم که اول حالت جسمانی داریم، بعدن حالت تخیلی داریم، بعدن حالت تعقلی. یعنی ما در ابتدا موجودی هستیم که با بقیه اجسام در توانایی مشترکیم، بعد که کامل شدیم، حالا ابن سینا میگه که مادمون کامل شد چون حضرت جاری قبول نداره، صدرا میگه صورتمون کامل شد، بالاخره به یه مرتبه میرسیم که با موجوداتی که بالاتر از جسمند همسان میشیم. اون وقت یه وجود تخیلی پیدا میکنیم، یعنی وجود مثالی. بعد دو مرتبه پیش میریم و قویتر میشیم و کاملتر میشیم، اون وقت وجود عقلی پیدا میکنیم. در قوس سعود وضعی که ما داریم این چنینه. اتفاقا این وضع اون موجودات جهان هم دارند، یعنی در خارج از ما، خارج از ما هم در قوس سعود ابتدا مواد قرار داده میشن، بعدن موجودات مثالی و آخر سر موجودات عقلی. اصلا قوس سعود اینطوره که از جماد و از جسم و از ماده شروع میکنه، یا به عبارت دیگه از محسوس شروع میکنه به معقول ختم میکنه. این نحوه وجود ماست در جهان خارج، و چون نحوه وجود ما این چنینه، اون وقت اشیاء هم که میخوان پیش ما حاضر بشن، یعنی وجود علمی بگیرند، اونا هم همین ترتیب رو باید داشته باشن. چون ما اولا مادی و محسوس، ثانیاً مثالی و متخیل، و ثالثاً عقلی هستیم، چون در خارج این چنینی، وجود اشیاء هم که پیش ما میان به همین روش، به همین ترتیب پیش ما میان. یعنی ابتدا موجود محسوس رو ما میتونیم پیش خودمون بیاریم، یعنی بهش وجود علمی بدیم، به عبارت دیگه یعنی علم به محسوسات پیدا کنیم. بعدن وجود خیالی رو میتونیم، موجودات خیالی رو میتونیم پیش خودمون بیاریم، یعنی به اونها عالم بشیم، یعنی وجود علمی اونها رو پیش خودمون حاضر کنیم، و آخر سرم میتونیم وجود عقلی ها رو بیاریم پیش خودمون. پس در نزد ما چون وجودمون از حس شروع میشود و به عقل ختم میشود، موجوداتی هم که میان از محسوس شروع میشن و معقول ختم میشن. پس پیش ما این چنینه که موجود حسی جلوتر از موجود خیالی است، و موجود خیالی جلوتر از موجود عقلی است، و در واقع خلاف اینه، در واقع خلاف اینه. منتظر پیش ما این چنینه، علت این که در پیش ما این چنین بود از شد. خب حالا که روشن شد که ما ابتدا با محسوسات تماس داریم، بعدا با معقولات، پس ابتدا به محسوسات عالم میشیم، بعدا به معقولات. و علم محسوسات یعنی علم طبیعی، علم معقولات یعنی علم الهی. پس علم الهی بعد از علم طبیعی است. اگر بعد از علم طبیعی است، جا داره که اسم شما بعد از طبیعی بذاریم. این بیان مطلب دوم بود که چرا علم الهی رو ما بعد از طبیعی نامیدیم. مطلب سوم رو وقتی رسیم عرض میکنن. و معنا ما بعد از طبیعی بعدیتا بالقیاس الیناست، یعنی بالقیاس الینا این علم بعد از طبیعته، و الا بالقیاس الی نفسه قبل از طبیعته. همونطور که گفتم موجودات بالقیاس الینا به اون ترتیب خاص مرتب می شود، نه فی انفسها. چرا بالقیاس الینا علم الهی بعد از طبیعته، یا چرا اندنا و بالقیاس الینا علم به محسوسات قبل از علم به معقولاته؟ زیرا اول چیزی که نشاهد الوجود، ما از عالم وجود مشاهده میکنیم، و نتعرف عن احوالهی، و ما از احوالش آگاه میشنیم، اول چیزی که به وجودش برخورد میکنیم و از احوالش آگاه میشنیم اینه که نشاهد هذا الوجود طبیعی، وجود طبیعی رو مشاهده میکنیم. پس وجود طبیعی پیش ما سابقه بر همه وجود هاست، و وقتی وجود طبیعی پیش ما آمد ما بهش علم پیدا میکنیم. اون وجود عقلی بعداً پیش ما میاد ما بعداً بهش علم پیدا میکنیم. پس علمی که به وجود طبیعی پیدا میکنیم جلوتر از علمی که به وجود عقلی پیدا میکنیم. یعنی علم عقلی بعد از علم حسی است و به عبارت دیگه علم الهی بعد از علم طبیعی است. نظام علم الهی گفتیم ما بعد از طبیعی. خب این تمام شد، مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم، این علم لیاقت دارد که ما قبل از طبیعه نامیده شود. اگر چه ما به قیاس الینا ما بعد از طبیعه نامیدیمش، چرا لیاقت دارد و استحقاق دارد که ما قبل از طبیعه نامیده بشود؟ زیرا اموری که در این علم یعنی علم الهی مورد بحث واقع میشوند همه چیزهایی هستند که به ذات و بالعموم مقدمن بر طبیعه، به ذات و بالعموم مقدمن بر طبیعت، و چون مقدمن بر طبیعت باید مقابل طبیعت نامیده بشه. تمام مباحثی که در علم الهی میاریم به ذات و بالعموم مقدمن بر علم بر طبیعت. پس علم الهی به ذات و بالعموم مقدم میشه بر علم طبیعی، و چون مقدم است جا دارد که مقابل طبیعت نامیده شود. اما بالذات و بالعموم مقدم است یعنی چی؟ چطور امور مبحوث آنها در این فلسفه به ذات و بالعموم مقدمند؟ به ذات مقدمند بیانش همین الان گذشت که اشیا بدون توجه به ما، یعنی لا به قیاس الینا بل فی انفسها، اشیا دیدید که اول معقول بعدن متخیل بعدن محسوسش حاصل میشه. پس در عالم خارج و بدون مقایسه این اشیا با خودمون، بلکه اشیا رو به ذاتها نگاه کنیم، اشیا رو به ذات نگاه کنیم نه به قیاس الینا نگاه کنیم، میبینیم اگر به ذات نگاهشون کنیم معقولشون مقدم بر محسوسشونه. پس معقول به ذات مقدم است بر محسوس. به ذات یعنی به لحاظ خودش، به ذات یعنی لا بالقیاس الینا، بالقیاس الینا محسوس مقدمه، ولی به ذات یعنی فی انفسها معقولات مقدمن بر محسوسات. این تفسیر تقدم به ذات در اینجا. تقدم بالعموم یعنی این که مباحثی که ما در فلسفه طرح میکنیم عامن و در طبیعت مستاقی از اون عامن، یعنی خاصن، و هر عامی بر خاص مقدم است. شما اول عام رو دارید بعدن قید بهش میزنید خاص درست میشه. پس عام مقدمه بر خاصه. چون عام مقدمه بر خاصه، مباحث فلسفی هم که عامن مقدمن بر مباحث طبیعی، تقدمشون تقدم به عمومه. پس روشن شد که مباحث الهی هم به ذات مقدمن بر مباحث طبیعی، هم به خاطر عام بودن مقدمن بر مباحث طبیعی. پس میشه گفتش که مباحث الهی به ذات و بالعموم مقدمن بر طبیعت، یعنی ما قبل طبیعت هست. به این مناسبت سزاوار است که ما علم الهی را علم ما قبل طبیعت بنامیم، علم ما قبل طبیعت، چون که مباحثش قبل از مباحث طبیعی است، هم به ذات قبله هم به بالعموم قبله. اینم بیان این که سزاوار است این علم الهی علم ما قبل طبیعه نامیده شود، اگرچه بهش ما بعد طبیعه گفتیم. و اما الذی یستحق ان یسمى به هذا العلم، یا یستحق ان یسمى به هذا العلم اذا اعتبر بذاته، اما اون چی که این علم استحقاق اسمش را دارد به شرطی که این علم رو به ذاته اعتبار کنی نه به قیاس الینا، به ذاته یعنی لا به قیاس الینا، این رو به ذاته اعتبار کنی نه به قیاس الینا، اون چه که این علم استحقاق دارد، اون اسمی که این علم استحقاق دارد این است که فهو ان یقال له، یعنی در این علم، یعنی این علم حاضر علم، یعنی علم الهی، فهو ان یقال له، یعنی بر این علم الهی گفته شود علم ما قبل طبیعه. اون چه که سزاوارش هست علم ما قبل طبیعه است. چرا این اسم سزاوار این علم است اگر این علم را به ذات ملاحظه کنیم؟ زیرا اموری که مبحوث آنها هستند فی حاضر علم، مبحوث آنها یک کلمه است یعنی مورد بحث، اموری که مورد بحث هستند فی حاضر علم در علم الهی، این امور به ذات و بالعموم قبل از طبیعتن، پس بحث از این امور هم بحث قبل از بحث از طبیعته. بنابراین جا داره که بحث از این امور رو که مجموعش می شود مسئله علم الهی، جا داره که اسمش رو مقابل طبیعه بذاریم. این مسئله تمام شد. مسئله سوم بود که این تمام شد. پس روشن شد که مراد از طبیعت چیست اولا، و روشن شد که چرا ما این علم الهی رو علم مابعد طبیعه میگیم ثانیا، و روشن شد که چرا این علم استحقاق دارد به ذات که اسمش ما قبل طبیعه باشد ثالثا. پس سه مسئله توضیح داده شد، تمام شد. حالا وارد اشکالی میشیم که در اینجا شده. ببینید، ما برای اینکه ثابت کنیم که علم الهی استحقاق دارد اسم ما قبل طبیعه را، اینطور دلیل آوردیم: چون مباحث علم الهی تقدم به ذات و بالعموم دارند بر مباحث علم طبیعی. این دلیل ما بود دیگه. به همین دلیل ما علم الهی رو گفتیم باید ما قبل طبیعه نامیده بشود. مستشکل میگه همین دلیل شما در حساب و هندسان جاری میشه، زیرا حساب و هندسه موضوعی دارن که موضوعشون قبل از علم طبیعی است، قبل از طبیعته. بنابراین جا داره که این دو علم را هم مقابل طبیعه بنامیم. چرا قبل از طبیعت هم؟ می فرماید که چون ادب هم در امر طبیعی می تواند یافت شود، هم در غیر طبیعی. شما به موجودات مادی هم اطلاق می کنید ادب رو، می گید این یک، این دو، این سه. به مجردات هم اطلاق میکنید عدد رو، میگید عقل اول، عقل دوم، عقل سوم. پس عدد هم قابل است که بر امور طبیعی صد کند، هم امور است قابل است که بر امور مجرد صد کند. بنابراین عدد اعم میشود از طبیعت، چون هم بر طبیعت اطلاق میشه هم بر غیر طبیعت، یعنی بر مجرد اطلاق میشه. پس اعم است از طبیعت، بنابراین تقدم به عموم دارد بر طبیعت. چیزی که اعم باشه مقدمه دیگه. الان گفتیم ما چون اعم بعد از اینکه خاص میگیره میشه، بعد از اینکه قید میگیره میشه خاص. پس اول اعم ما داریم، بعد قید بهش اضافه میکنیم و خاص درست میشه. بنابراین همیشه اعم اوله و خاص بعد از زمینه کردن قید درست میشه، یعنی بعد از اعمه. پس اعم مقدمه، و چون که عدد اعم است از طبیعت، مقدمه بر طبیعته. و شما گفتید هرچی که مقدمه بر طبیعت باشه علم به او علم مقابل طبیعه است. خب از عدد هم باید علم بهش علم مقابل طبیعه باشه. علمی که مربوط به عدد علم حسابه، پس علم حساب باید مقابل طبیعه باشه. این در مورد حساب. در مورد هندسه هم هندسه از مقدار بحث میکنه. مقدارم یه امر بالفعلیست و تقدم دارد بر ماده، این تقدم داره بر طبیعت. پس از این جهت هم هندسه که موضوعش مقدار است مقدم میشه بر طبیعی که موضوعش امر مادی یعنی جسم است. مقدار مقدم بر جسم است و این باعث میشه که علم هندسه هم به خاطر تقدم موضوعش مقدم بر علم طبیعی باشد. پس علم هندسه هم میشه مقابل طبیعه. این مطلب رو توضیح بدم که مقدار مقدم است بر ماده و بر جسم، که توضیحشم قبلا گذشته، الان تکرار میخوام بکنم. مقدار جوهری رو عرض میکنه. مقدار جوهری عبارت است از صورت جسمیه. صورت جسمیه نسبت به ماده تقدم داره، چون علت ماده است، یا به تعبیر دیگه شریکت العله است برای ماده. پس چون علت است تقدم دارد بر ماده، یعنی قبل از این که طبیعت بیاید صورت جسمیه که علت طبیعت است آمده، که هر علتی قبل از معلوله. اگر صورت جسمی علت است برای ماده و برای طبیعت، پس باید صورت جسمیه مقدم باشد، مقدم باشد، اگه علته باید مقدم باشه، و این باعث میشه که مقدار که همون صورت جسمی است مقدم باشه بر طبیعت. اگر مقدار که موضوع هندسه است مقدم است بر طبیعت، پس علم هندسه مقدم است بر علم طبیعی، در نتیجه علم مقابل طبیعت باید نامیده شود، همونطور که علم الهی مقابل طبیعت نامیده میشه. پس اشکال اینه که همین دلیلی که شما برای تقدم علم الهی بر علم طبیعی آوردید، همین دلیل رو ما در علم هندسه و حساب جاری میکنیم و نتیجه میگیریم که اون دو علم هم مقدمن بر طبیعت. خب اگر تقدم علم الهی بر طبیعت باعث شد که اسمش مقابل طبیعت شود، این اسم الهی، اسم علم الهی مقابل طبیعت شود، تقدم حساب و هندسه هم بر طبیعت باعث میشه که اسم علم حساب و علم هندسه علم مقابل طبیعت باشه. این حرف مستش شده بله. صورت جسمیه مقدم است بر ماده و در مرکب جزء سوری و بالفعل ماده است. تقدم بر ماده داره، این تقدم بر این موجودات طبیعی داره. حالا اینو بیشتر توضیح میدیم، در جوابی که میخوام بدیم بیشتر توضیح میدیم. من فقط اشکال هست کردم، اشکال به همین مقدار که هست کردم کافیه. ولکنه لقائل ان یقول، که این الامور ریاضیتا محضت اللتی ینظر فیها فی الحساب و الهندسه هیه ایزن قبل طبیعی هستند. ممکنه کسی اینطور بگه امور ریاضی محضه، امور ریاضی محضه، بعد توضیحش میدم، این تیکر منو کنه، امور ریاضی محضه که ینظر فیها، که در این امور ریاضی محضه نظر می شود هم تو علم حساب هم تو علم هندسه، این امور هم ایزن قبل از طبیعت هست. یعنی مباحثی که در علم حساب و هندسه مطرح می شود که مباحث مربوط به ریاضیات محضه، اونها هم مقدمن در طبیعت. پس اگر این تقدم باعث شود که اسم علم رو ما قبل طبیعه بذاریم، همین تقدم باعث میشه که اسم علم حساب و هندسه رو ما قبل طبیعه بذاریم. اما ریاضیات محضه چیه؟ ریاضی محضه ریاضیست که ماده در قوام حقیقتش دخالت ندارد. مثلا فلک در علم هیئت، بله فلک در علم هیئت، هوایی که مکیف به نغمات می شود در علم موسیقی، و همین هوای متکیف به نغمات عددی است که در حساب ازش بحث می شه و مقدار محض هم در هندسه بحث میشه. عدد محض در حساب بحث میشه، مقدار محض در هندسه بحث میشه، این همه میشه ریاضی محض. خب پس این علوم که علوم ریاضی نامیده میشوند از امور ریاضی محض بحث میکنند، و امور ریاضی محض ریاضی محض قبل از طبیعت هند، پس علم ریاضی هم مقابل طبیعته، و خصوصا العدد، یعنی در مقدار. حالا ممکنه یه خورده به مادی بودن نزدیکشون کنیم، ولی عدد رو نمیشه مادی گرفت. بله عدد مثل امور عامه میمونه که نه وجودش و نه وجودشون و نه حدشون ارتباط به ماده و طبیعت نداره. عدد هم همینطوره. عدد هم نه وجود است نه حدش نتیجه به ماده داره. چرا؟ چون عدد درسته که در ماده آرز میشه، ولی در مجرد هم آرز میشه، محدودش هم میتونه مادی باشه هم میتونه مجرد باشه. از این جهت وجود عدد وابسته به طبیعت نیست، وجودش حدش هم همینطوره. شما وقتی میخواین تعریف کنید هیچ عددی میخواین تعریف کنید، هیچ ماده و هیچ محدودی رو در تعریفتون اخذ نمی کنید. پس معلوم میشه عدد هم در تعریف و حد بی نیاز از ماده است، هم در وجود بی نیاز از ماده است. چون اگر نیازمنده به ماده بود چه بر مجردات اطلاق نمی شد، در حالی که بر مجردات اطلاق میشه. پس معلوم میشه نیاز به ماده نداره، ولی اون که احیانا در ماده هم پیداش میشه، اما نیاز به ماده نداره. خب پس عدد هیچ ارتباط وجودی و حدی به ماده نداره. ارتباط این ارتباط یعنی احتیاج. تقوم به ماده نداره. وقتی تقوم به ماده نداشت میتونه قبل از ماده باشه، یعنی قبل از طبیعت باشه. پس علمی که در باره عدد بحث میکنه میتونه علم ما قبل از طبیعت حساب بیاد، خصوصا العدد. در مقدار این طور موضوعی نداره، یعنی مقدار مثل عدد نیست که هیچ جور ارتباط با ماده نداشته باشه و هیچ جور احتیاج به ماده نداشته باشه. مقدار تا حدی احتیاج به ماده داره، چنانچه در بحثی که مطرح میکنیم توضیح میدیم انشاءالله، یعنی در جوابی که میخوام بدیم توضیح میدیم که مقدار ارتباطی با ماده داره، اما عدد همون ارتباط هم نداره. نظامشون میگه و خصوصا العدد، خصوصا عدد که لا تعلق به وجودی به طبیعت، وجودش تعلق به طبیعت نداره و ما اضافه کردیم و لا لحدهی، نه وجودش تعلق به طبیعت دارد و نه حدش تعلق به طبیعت دارد. این لا لحدهی رو من از خودم اضافه نمی کنم، محشی از جمله صدر رو اضافه کرده. لأنه قد یوجد لا فی طبیعت. این که البته چرا حالا مصنف لا تعلق به وجودهی رو گفت لا تعلق به حدهی رو نگفت، این روشنه که مصنف قبلا بیان کرده در فصل اول که ریاضیات در حدشون احتیاج به ماده نداره. این قبلا گفته و دیگه الان لازم نیست اشاره کنه. ریاضیات در حدشون احتیاج به ماده نداره، یعنی وقتی میخواد مقدار رو تعریف کنید یا عدد رو تعریف کنید در تعریف هیچ کدومشون شما ماده رو اخذ نمی‌کنی. پس چه علم ریاضی، چه علم هندسه، چه علم حساب، موضوع هیچ کدوم که احتیاج به ماده نداره. در حد، در وجود مقدار احتیاج به ماده داره، مقدار بدون ماده پیدا نمیشه، ولی عدد احتیاج به ماده نداره چون در مجرد هم پیدا میشه. اینه که ما عدد رو میگیم، در باره عدد میگیم خصوصا فل عدد، در مقدار مقدار قبل از طبیعت، در عدد هم عدد قبل از طبیعت، در عدد قبل از طبیعت بودنش ترجیح داره. به همین بیانش گفتیم. حالا چرا مصنف از کردم چرا مصنف گفته لا تعلق به وجودی و نگفته لا تعلق به حدی، با اینکه عدد در حد هم تعلق نداره، هر چیزی اینو قبلا گفته دیگه احتیاج به گفتن نداشته. ولی خب ما اضافه کردیم به خاطر اینکه مطلبی که قبلا گفته شده باشه تذکر داده بشه، خصوصا العدد که قبل از طبیعت و قبلیتش نسبت به طبیعت قوی تر از قبلیت مقدار نسبت به طبیعت. و اینه لا تعلق به وجودی به طبیعت. البته چرا وجودش تعلق به طبیعت نداره؟ لأنه قد یوجد لا فی طبیعت. عدد در مجردات هم یافت میشه، در غیر طبیعت هم یافت میشه، پس معلوم میشه متعلق الوجود به طبیعت نیست. فیجب ان یکون علم الحساب و الهندسه علم مقبل طبیعت. پس اگر این چنین است که موضوع حساب و موضوع هندسه علل خصوص موضوع حساب قبل از طبیعت هستند، پس باید علم حساب و هندسه هم علم مقابل طبیعت نامیده میشن، به همون جهتی که علم الهی مقابل طبیعت نامیده شد. این اشکال چی شده؟ جوابی که ما خواهد این اشکال بدیم تفکیک میکنیم جواب رو. یک بار در مقدار بحث میکنیم که موضوع هندسه است، یک بار در عدد بحث میکنیم که موضوع حسابه، چون عدد بحثش این مقدار مشکل تره تأخیر میندازیم، بحث در مقدار رو همینجا بیان میکنیم، بحث در عدد بعدا میاد به خاطر اینکه این مقدار مشکل تره و طولانی تره. در مقدار که موضوع هندسه است مشکل رو اینطوری حل میکنه. میفرمان که هندسه از مقدار بحث میکنه و مقدار دو اطلاق داره. یکی اطلاق عرضی، یکی اطلاق جوهری. اطلاق عرضی مقدار اطلاق می شود بر خط و سطح و حجم، که خط و سطح و حجم هستشون عرضن، کمند. این مقدار مقدار عرضیه. یه مقدار هم داریم مقدار جوهریه که ازش تعبیر میکنیم به صورت نوعیه. این دو مقدار ما داریم. اما مقداری که عرضی باشد عارضه بر چیه؟ مقدار عرضی عارضه بر چیه؟ عارضه بر جسم. یعنی خط و سطح و حجم هر سه عارضه بر جسم تری و عارض بعد از معروضه. پس خط و سطح و حجم و به طور جامع مقدار به معنی اول بعد از جسم طبیعیه. و اگر بعد از جسم طبیعیه بحث در اون میشه بحث در ما بعد طبیعیه، نه بحث در ما قبل طبیعیه. همین خیلی جواب روشنه. در مقداری که عرض باشه جواب روشنه، چون مقداری که عرض باشه عارض بر جسم میشود، یعنی بر طبیعت میشود، چون جسم قرار شد معنی طبیعت باشه نه اون صورت نوعیه. طبیعتی که ما در اینجا میگیم به معنی جسمه نه به معنی صورت نوعیه. خب این مقداری که به معنی عرض است عارض بر جسم میشود، یعنی مقدار عارض است بر جسم. به عبارت دیگر موضوع هندسه عارض است بر موضوع طبیعی. پس هندسه را نمیتوان قبل از طبیعت، چون هر عارضی بعد از معروضه، پس مقدار هم بعد از جسم. بنابراین موضوع هندسه بعد از موضوع علم طبیعی است. پس هندسه را نمیشود علم ما قبل از طبیعت نامید، بلکه فقط باید او را علم ما قبل از طبیعت، علم ما بعد از طبیعت نامید. نمیشه ما قبل از طبیعت نامید، بلکه باید او را ما بعد از طبیعت نامید. خب اشکال در مورد این مقدار حل شد. اما مقدار جوهری، درباره مقدار جوهری ما مقدار جوهری رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. مقدار جوهری یک بار مقدار جوهری عبارت است از صورت جسمیه. صورت جسمیه رو میتوان گفت که مقدم است بر ماده، زیرا که همونطور که قبلا گفتیم شریکت العله است برای ماده و علت مقدمه بر معلول. پس صورت جسمی مقدم بر ماده است. اگر مقدم بر ماده است پس بر آنچه که مشتمل بر ماده است نیز مقدمه، یعنی بر جسم مقدمه. و در نتیجه ما قبل طبیعه حساب میشه، مشکل توش پیش میاد، مثل مقدار عرضی نیست. اما ما در هندسه از مقدار که بحث نمی کنیم، از مقدار به ما این که معروض زیاده و نقیصه و امثال زالش میشه رسم میکنیم، یعنی مقداری که معروض نسبت میشه. حالا مقدار معروض زیاده و نقیصه بشه و یا مثلا معروض چیزهای دیگه میشه، بالاخره ما از مقداری بحث میکنیم که معروض زیاده و نقیص است. و چنین مقداری مقدم جسم طبیعی نیست. با این قید معروض بودنش مقدم جسم طبیعی نیست. مقدم جسم طبیعی اون مقداری است که عبارت است از صورت جسمیه. اینی که مقدم جسم طبیعی است و مقدم بر جسم طبیعی است، موضوع مباحث هندسه قرار نمیگیره. تا هندسه رو به خاطر اون مباحث علم ما قبل طبیعه میگیم. بهتر توضیح بدم عبارت ابن سینا رو. همین بحث رو دوباره به همون نحوی که خودشون گفتن طرح میکنه. ایشون میفرماد که مسائل هندسه به دو قسم تقسیم میشن. مسائلی که درباره خطوط و سطوح و مجسمات بحث میکنند، یعنی درباره خط و سطح و حجم بحث میکنند، این مسائل به همون بیانی که گفتیم ما بعد از طبیعت، چون بحث از عوارض طبیعت داری میشه و عوارض طبیعت بعد از طبیعت هست، پس اینجور مسائل ما بعد از طبیعت هست. اما یه مسائلی داریم که درباره مقدار بحث میکنند، نه درباره خطوط و سطوح و مجسمات، بلکه درباره مقدار بحث میکنه. مقدار مشترک لفظی است بین دو چیز، یکی مقدار جوهری، یکی مقدار عرضی. یکی مقداری که به معنی صورت جسمی است و به طور مطلق عرض میشه، یکی مقداری که معروض است برای زیاده و نقیصه، معروض است برای اندازه، معروض است برای اشکال مختلفه، مثلث میتونه باشه، مربع میتونه باشه، مکعب میتونه باشه، و امثال ذلک. اینم یه نوع مقداره. این مقدار مقدار عرضیه. اون مقدار جوهری همون صورت جسمی است که اون فقط ابعاد جسم رو تعیین میکنه، شکل رو، زیاده و نقیصه و نسبت های دیگر رو نمیشه به این نسبت داد. یعنی صورت جسمی تعیین کننده شکل نیست. در یک جسمی شما صورت جسمیتون با جسم دیگه مساویه، در حالی که شکلش رو فرق میکنه، اندازش رو فرق میکنه، ولی صورت جسمیش یکسانه. از اینجا میفهمیم که صورت جسمیه تعیین کننده شکل و پذیرنده شکل و نسبت و زیاده و نقیصه و کوچیکی و بزرگی نیست. مقدار جوهری مقدار مطلقه، یعنی صورت جسمیه مطلقه، در همه اجسام یکسانه. اونی که قبول میکند اشکال مختلف رو، مثلث میشود، مربع میشود، مکعب میشود یا هر چی دیگه، اون مقدار عرضیه. اونی که نسبت‌ها رو می‌پذیرد، اونی که زیاده و نقیصه رو می‌پذیرد، کوچک و بزرگ می‌شود، اندازه‌گیری می‌شود، اون مقدار عرضیه. مقدار مشترک لفظی است بین مقدار جوهری و مقدار عرضیه. خب حالا اون مسائلی از هندسه که درباره مقدار بحث می‌کنن در کدام مقدار بحث می‌کنن؟ در مقدار جوهری بحث می‌کنن، یعنی مثلا تو هندسه از صورت جسمی بحث می‌شه؟ نه، از مقداری بحث میکنن که قبول کننده شکله، از مقداری بحث میکنن که قبول کننده زیاد و نقیصه است و اون مقدار عرضیه. درسته که کلمه مقدار مشترکه به ما رو به غلط میندازه، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم اون مسائل هندسی که از مقدار بحث میکنن در واقع از مقدار جوهری بحث نمیکنن، از مقدار عرضی بحث میکنن. خب حالا مطلب رو تمام کنیم. اون مباحث هندسه که مستقیماً درباره خط و سطح و حجم بحث میکنن که مباحثی بودن بعد از طبیعت، چون خط و سطح و حجم عارض بر طبیعت میشد و عارض بعد از معروض بود، پس این خط و سطح و حجم هم بعد از جسم هم. یعنی این مباحث بعد از مباحث طبیعی هست. اون مباحث هندسی هم که درباره مقدار بحث میکنه، ما توضیحی که دادیم معلوم شد در مورد مقدار جوهری بحث نمی کنه، بلکه درباره مقدار عرضی بحث میکنه. وقتی درباره مقدار عرضی بحث کرد، بازم مقدار عرضی عارض بر جسم طبیعی است. وقتی عارض بر جسم طبیعی شد میشه بعد از علم طبیعی، میشه بعد از جسم طبیعی، و علم به مقدار میشه بعد از علم به طبیعی، بعد از علم به طبیعی یعنی بعد از علم به جسم طبیعی. پس علم به مقدار میشود علم ما بعد طبیعه، علم به خط و سطح و حجم هم شد علم ما بعد طبیعه، و هندسه متشکل از این دوتاست. بعضی موضوعاتش بحث از خط و سطح و حجمه، بعضی موضوعاتش بحث از مقدار، اما نه مقدار جوهری بلکه مقدار عرضی، و هر دو مبحثش بعد از طبیعت هست. پس علم هندسه علم ما قبل طبیعه نیست، بلکه علم ما بعد طبیعه است. جوابی که ایشون درباره هندسه میده خیلی راحت حل میشه. در حساب یه مقدار مشکل داریم که باید اونم توضیح بدیم. فلذی یجب ان یقال، قبل از این که ما وارد این جواب بشیم و قبل از این که وارد جواب از عدد بشیم، یه جوابی صدر داده، یه جواب دیگری صدر داده، که هم مشکل رو در هندسه حل کرده، هم مشکل رو در حساب حل کرده. احتیاجی به این تفصیلی هم که ابن سینا گفته نیست. اون جواب رو وقتی که من این جواب هندسی رو که تموم کردم عرض میکنم، این جوابی که ابن سینا درباره هندسه داده اینو بیان میکنم، بعد از اینکه این جواب تموم شد اون جواب جامعی رو که ابن سینا که صدر گفته توضیح میدم. فالذی یجب ان یقال فی هذا تشکیک هو انه، آنچه که در این شک میتوان گفت و جواب از این شک میتوان قرار داد این است که عمل هندسه، شروع به جواب اشکالی است که مربوط به هندسه است. بعد در صفحه بعد و عمل عدد، اون دیگه جواب جدایی است در مربوط به حساب، که ابن سینا تفکیک میکنه این این اشکال رو. اشکال یک بار در هندسه مطرح میکنه، یک بار در حساب. هندسه رو جدا جواب میده، حساب رو جدا جواب میده. چرا؟ چون شبهه در جواب همونطور که در عدد، چون شبهه در حساب همونطور که قبلا گفتیم قوی تره، چون شبهه در حساب قوی تره، ابن سینا یک بار سوال رو در هندسه جواب میده، یک بار در حساب. هر دو رو یکسان جواب نمیده، ولی خب صدرا هر دو رو یکسان جواب داده که جواب شو بعدن از خواهم شد. اما هندسه فما کان نظر و فیه منها، ما یعنی مسئله ای که نظر در اون مسئله از هندسه، یعنی از بین مسائل هندسه نظر در او، انما هو فی الخطوط و السطوح و المجسمات، یعنی مسئله ای که از بین مسائل هندسه نظرش و بحثش درباره خطوط و سطوح و مجسماته، یعنی موضوع اون مسئله خط هست و سطح هست و حجم. اما این چنین مسئله ای فمعلومون ان موضوعه غیر بل ان موضوعه غیر مفارق للطبیعه فالقوام، موضوعش مجرد نیست، موضوعش مادی است، غیر مفارق طبیعت هست در قوام، یعنی قوامش وابسته به طبیعت، زیرا که عارض بر طبیعت میشه. خود موضوع این چنین است، اون وقت ما در هر مسئله از عوارض اون موضوع بحث میکنیم. عوارض ما اگر موضوعی امر طبیعی و غیر مفارق شد، اعراضش به طریق الله طبیعی و غیر مفارق خواهند بود. یا به تعبیری دیگه اگر موضوعی ما بعد از طبیعه شد، اعراضش که بعد از اون موضوع هم به طریق الله ما بعد از طبیعه خواهند شد. فمعلومون که موضوع این که این مسائل هندسی، ضمیر موضوع برمیگرده به مای ماکانه و لذا مذکر آمده. موضوع این چنین مسئله‌ای غیر مفارق است لطبیعت القوام، یعنی قوامش غیر مفارق است، قوامش قوام مادی است، قوام مفارق نیست. اگر خود موضوع این چنین است، اعراض لازمه این موضوع که در هر مسئله مورد بحث قرار میگیره اولا به ذالک است، اولا به این است که غیر مفارق باشد. پس اگر موضوع ما بعد طبیعه است، این اعراض به طریق اولا ما بعد طبیعه هستند. این چنین مسائل هندسی مسلمن مسائلی هستن ما بعد طبیعه. این وضع شوشنه در این عبارت که ما خوندیم، فما کان نظر و فیه منها، ضمیر فیه رو به ما برگردوندن که کنایه از مسئله شد، ضمیر منها رو به خود هندسه برگردوندن. یعنی گفتیم که فما کان یعنی مسئلهی که نظر در اون مسئله از بین مسائل هندسی، این نما خوبه فر خطود، یعنی در بین مسائل هندسی بعضی مسائل این چنین هم که موضوعشون و بحثشون درباره خط و سطح و حجمه، اینا موضوعشون مابعد طبیعه است. اون محمولات موضوع هم که در مسائل مورد بحث قرار میگیرن که همون اعراض این موضوعات هم، اون هم به طریق اولا مابعد طبیعه هست. این توضیح دادیم تمام شد. در بعضی نسخ به جای فیه منها داریم که داریم فیها ها اونا اینطوری عبارت، اما الهندسه فما کان نظر و فیها ها هنا این نما ها بفر خطوط. این یه مقدر روشنتر معنا میشه، یعنی هر مسئلهی که نظر در اون مسئله در اینجا در خطوط و سطوح و مجسمات باشد، موضوعش این است و محمولش هم مناسب موضوعشه. اگر موضوعش مابعد طبیعه است، محمولش در قول مابعد طبیعه است. این همون مطلب قبل منطقه این نسخه عوض شد و معنی یه خورده تغییر کرد، شاید معنی واضح تر شد. از آیه دو نسخه داری، هر کدوم معنی کنید درسته. کتاب شما کدوم نسخه داری؟ دومی رو؟ فیه منها رو داری، اولی رو داری. در اون نسخه قدیم که چاپ رحلیه، چاپ تهرانه، فیها ها هونا رو داره. این نسخه مصر که ما ازش داریم میخونیم فیه منها رو داره. خب و ما کانه، این قسم دوم از مسائل هندسیه که موضوعشون مقدار مطلقه، نه خط و سطح و حجم که عرضه. اخ مقدار مطلق رو ایشون میگه که مشترک لفظی است بین مقدار جوهری که همون صورت جسمی است و مقدار عرضی که میتواند شکل و امثال ذالک رو بپذیرد، شکل و مثلث و مربع و زیاده و نقیصه و نسبت های مختلف رو میتونه بپذیره. این مقدار مشترک لفظی است بین دوتا. و اون مقداری که بقیه مسائل هندسه رو تشکیل میده و موضوع بقیه مسائل قرار میگیره، اون مقدار جوهری نیست بلکه مقدار عرضی است. و مقدار عرضی ما بعد طبیعه است، مقدار جوهری ما قبل طبیعه است، چون صورته، ما قبل ماده است. اما صورت، اما مقدار عرضی ما بعد طبیعه است. پس اون نوع دوم از مسائل هندسه هم باز درباره مقداری که ما بعد طبیعه است بحث میکنه، همونطور که قسم اول درباره ما بعد طبیعه بحث میکرد. بنابراین هندسه هیچ مسئلهش ما قبل طبیعه نیست، همشون ما بعد طبیعه هم. و ما کانه یعنی و مسئله هندسی که موضوعش مقدار مطلق باشد، یعنی نخط و سطح و حد، بلکه مقدار، مقدار بدون قید، نه مقدار متعین شده در خط یا متعین شده در سطح یا متعین شده در حد، بلکه مقدار مطلق. الان یادم افتاد که عبارت بالا رو خوب توضیح ندادم، یعنی کامل توضیح ندادم. اونجا داشت این نماغابه فی الخطوط و سطوح و المجسمات، مجسمات رو من نگفتم، معنا کردم رد شدم، گفتم حجم ولی توضیح ندادم. مجسمات این جسم تعلیمی، چون جسم دو قسمه، جسم تعلیمی داریم، جسم تعلیمی داریم. منظور از مجسمات در اینجا مجسمات به جسم تعلیمی است. مجسمات به جسم تعلیمی یعنی حجم، که من حجم معنیش کردم رفتم، ولی توضیح هم باید میدادم نگفتم که مجسمات یعنی مجسمه به جسم تعلیمی، نه جسم طبیعی. مجسمات رو اشتباه نکنید، به جسم طبیعی تفسیرش کنید. این همون در مقابل خط و سطره. خط و سطر تعلیمی هست، این جسم هم با جسم تعلیمی باشه. و ما کان موضوع هو المقدار المطلق، و اون مسئله هندسی که موضوعش مقدار مطلق است، فیأخذ فیه المقدار المطلق علی انه مستعد لعیت نسبت اتفاقت. ما کان موضوعه مقدار مطلق مبتداست، فیأخذ فیه المقدار المطلق خبرشه. عبارت هم توی که معنی کرده اینجور معنی میشه، اون مسئله هندسی که موضوعش مقدار مطلق است، پس در اون مسئله مقدار مطلق عقص میشه با این قید که مستعد است لهر نسبتی که اتفاقت، و چنین مقدار مطلقی مقدار جوهری نیست بلکه مقدار عرضیه. مقدار جوهری گفتیم همون صورت جسمی است که هیچ نسبتی رو قبول نمی کنه، میگه من فقط ابعاد ثلاثه جسم تعیین میکنم، هیچ تغییری توش پیدا نمی کنه، زیاده و نقیصه پیدا نمی کنه. اینطور نیست که یه صورت جسمی بزرگتر باشه یه صورت جسمی کوچکتر. صورت جسمی در همه اجسام یکسانه. اینطور نیست که یه صورت جسمی شکل مربع داشته باشه یکی مثلث یکی دایره. صورت جسمی در همه یکسانه. اون مقداری که زیاده و نقیصه میپذیرد، اون مقداری که شکل‌های خاص میپذیرد، اون مقداری است که بر این مقدار جوهری یعنی بر صورت جسمی عارض می‌شود. مقدار عرضیه که این امور مختلف رو میپذیره. مقدار جوهری که همون صورت جسمی است خودش نمیپذیره. و در هندسه بحث ما از همون مقداری است که این زیاده ها رو میپذیرد، نه از مقدار جوهری که ایشون میرا نمیپذیره. مقدار جوهری قبل از طبیعه است ولی مورد بحث نیست هندسه. اون مقداری که مورد بحث است تو هندسه ما بعد از طبیعه است که مقدار هستیه. عبارت توجه کنید، و موضوع مسئله هندسی که موضوعش مقدار مطلق است، فیأخذ در اون مسئله مقدار مطلق به این قید، نه مقدار مطلق جوهری بلکه مقدار مطلقی که مستعد است و میتواند هر نسبتی رو که اتفاق بیفتد قبول کند، هر نسبتی من از زیاده و نقصان رو قبول کنه و هر شکلی رو میتونه قبول کنه. اون مقدار مورد بحث در هندسه است، نه مقدار جوهری. و ذالک یعنی این استعدادی که ذکر کردیم که میتواند هر نسبتی رو قبول کند، این استعداد لیس للمقدار بما هو مبدا للطبیعیات و صورتون. این استعداد استعداد مقداری که جوهری است نیست. مقدار جوهری این چی؟ یعنی مقدار بما هو مبدا للطبیعیات و بما هو صورتون. صورتون اصلا بر مبدا اونه، مقداری که مبدا طبیعیاته، علت طبیعیاته، و مقداری که اسمش صورت جسمیه میذاریم. این چنین مقداری این استعداد نداره، یعنی مقدار جوهری این استعداد نداره. و بحث ما در هندسه از این مقداری که این استعداد نداره نیست، بلکه بحث ما از مقدار است، مقدار به ما هو مقدارون و عرضون، نه مقدارون و صورتون. اون مقداری که صورت جوهریست مورد بحث ما نیست توی هندسه. اون مقداری که مقدارون و عرضون اون مورد بحث ماست توی هندسه. پس موضوع این قسم دوم از مسائل هندسی هم اگرچه خط و سطح و حجم نیست، ولی مقدار عرضی است نه مقدار جوهری. مقدار جوهری مبدع طبیعیاته و مقبل طبیعیاته، اما مقدار عرضی مابعد طبیعیاته. پس موضوع هندسه این قسم دوم از مسائلش هم میبینید که مابعد طبیعیاته. قسم اول که روشن بود مابعد طبیعیاته، قسم دوم هم مابعد طبیعیات شد. پس توجه کنید قسم دوم درست از مقدار بحث میکنه، ولی نه از مقدار جوهری و صورت که قبل از طبیعیاته، بلکه از مقدار عرضی که بعد از طبیعیاته. و این که مستشکل فکر کرده که هندسه از ما قبل طبیعیات بحث میکنه اشتباه کرده، و عامل اشتباهش هم اشتراک لفظی مقدار بوده. چون مقدار مشترک لفظی بین جوهری و عرضی، او اشتباه کرده، فکر کرده بحث قسم دوم از مسائل هندسه درباره مقدار جوهریه، نفهمیده که بحث در مقدار عرضیه. اگه میفهمید که بحث در مقدار عرضی اشکال نمیشه. فقط عرف فی شرح ناز المنطقیات و طبیعیات فرق بین مقداری که هو بعد الهیولا مطلقا، کتاب ما داره هو یعد الهیولا غلطه، هو بعد الهیولا درسته. و در شرحی که ما برای منطقیات و طبیعیات نوشیم در بحث منطق و طبیعیات روشن شد فرق بین مقداری که بعد هیولاست به طور مطلق، به طور مطلق یعنی مقید به این که کم باشد این حرف، یعنی مقید به نسبت و زیاده و نقیصه و امثال ذلک نیست. بله؟ نه یعنی کاری به کم و اینا نداره، بعد هیولاست. بعد هیولاست یعنی هیولا رو صاحب ابعاد ثلاثه میکنه، که منظور همون صورت جسمی است، که صورت جسمی هیولا رو قابل داره ابعاد ثلاثه میکنه و همین صورت جسمی است که به هیولا فعلیت میده. دانسته شد فرق بین مقداری که بعد هیولاست مطلقا و بین مقداری که مطلق نیست بلکه کم است. و معلوم شد که اسم مقدار یقع علیه ما به اشتراک، اسم مقدار بر این دو نوع مقدار به اشتراک ساده. و بحثی که ما در هندسه داریم همونطور که گفتیم از مقداری که بعد الهیولاست نیست، یعنی از صورت جسمی نیست. ما در هندسه از صورت جسمی بحث میکنیم، از اشکال بحث میکنیم، از زیاده و نقیصه بحث میکنیم، یعنی از اون مقداری که اینا رو قبول میکنه بحث میکنیم. پس ما از مقداری که هو کمون بحث میکنیم، نه از مقداری که هو بعد الهیولا، از اون بحث میکنیم. و مقداری که هو کمون اون عارض بر جسم طبیعی است و ما بعد در طبیعته. و اذا کان کذلک، وقتی این چنین است که ما از مقدار جوهری بحث نکردیم در هندسه بلکه از مقدار عرضی بحث کردیم، فلیس موضوع الهندسه من حقیقه هو المقدار المعلوم المقوم للجسم الطبیعی. موضوع هندسه اون مقداری که معلوم است پیش ما و مقدم جسم طبیعی است، یعنی صورت جسمیه، این موضوع هندسه نیست، بلکه موضوع هندسه مقداری است که معقول است، یعنی حمل می شود بر خط و سطح و جسم. جسم یعنی جسم تعلیمی، یعنی حجم. و هازا هو المستعد للنسب المختلفه، این مقدار است، این مقدار عرضی است که مستعد است اون نسب مختلفه رو بپذیره، زیاده و نقیصه رو بپذیره، همچنین شکل‌های مختلف رو بپذیره. این مقداره که اون استعداد رو داره، و الا خود مقدار جوهری که عبارت از صورت جسمی است این استعداد رو نداره. وقتی مقدار عرضی دارای این استعداده و استعداد از خواص ماده است و بعد از طبیعته، پس این مقدارم بعد از طبیعته. خب مطلب رو جمع کنم. دقت کردین که مسائل فلسفی، مسائل هندسی روشون دو حس کرد، یکی مسائلی که موضوعشون خط و سطح و حجمه، این مسائل گفتش که مابعد طبیعت و روشن هم هست، چون خط و سطح و حجم عارض و طبیعت هست، بنابرای هر عارضی بعد از معروضه، پس اینها بعد از طبیعت هست. موضوع مسائلی که درباره خط و سطح و حجم بحث میکنه، این موضوع بعد از طبیعت هست، پس خود اون مسائل هم مابعد طبیعت هست. اما یه مسائلی درباره مقدار بحث میکنه، یه مسائلی درباره مقدار بحث میکنه، و چون این مقدار مقدار جوهری نیست بلکه مقدار عرضی است و مقدار عرضی مابعد طبیعته، پس اون مسائل هم در مابعد طبیعت بحث میکنه. بنابراین کل مباحث هندسی میشه مابعد طبیعت. این مسئله اخیری که مصنف گفت نتیجهش این شد که اصلا موضوع هندسه مابعد طبیعته. ما حالا مسائل رو تشخیص کردیم به دو شکل، یکی مسئله‌ای که موضوعش خط و سطح و حجمه، یکی مسئله‌ای که موضوعش مقدار است، منتها مقداری که عرضی باشد. ولی حالا روشن شد که اصلا به طور کلی موضوع علم هندسه اون مقداری است که عرضی باشد. و اگر این موضوع ما بعد طبیعته، کل علم هندسه ما بعد طبیعه میشه. توجه کنید چه عرض کردن ایشون در آخر سر، موضوع هندسه رو عبارت گرفت از مقدار، اما نه مقدار جوهری، بلکه مقدار عرضی که میتواند خط باشد، سطح باشد، حجم باشد، میتواند زیاد و نقیصه رو بپذیرد، میتواند اشکال مختلف رو بپذیرد. این چنین مقداری شد موضوع هندسه و این مقدار از معمر عارضه، عارض بر طبیعته. اگر عارض بر طبیعته پس ما بعد طبیعته، بنابراین موضوع هندسه ما بعد طبیعته. اگر موضوع هندسه ما بعد طبیعته، خود هندسه میشه علم ما بعد طبیعت. و این که مستشکل گفت هندسه رو بعد علم ما قبل طبیعت قرار بدیم اشتباه شد، علت اشتباهش رو ذکر کردیم که اون دید که موضوع هندسه مقدار فکر کرد مقدار جوهری منظوره، نفهمید که مقدار عرضی منظوره. خب این مطلب تمام شد. جوابی که ابن سینا درباره مقدار و درباره هندسه گفت خوندیم. جوابی که در مورد ادب میده دو قسمه که حالا اونو بعدا میخونیم. قبل از اینکه ما شروع کنیم به جواب درباره ادب، خوب اون جوابی رو که صدرا گفته که از کردن جواب جامعه، اون رو ما بخونیم. صدرا میگه قبلیت یا بعدیت دو قسم است. یک قبل از دو جواب میده صدرا، این توجه داشته باشیم، دو جواب میده. معلومه در این جواب اولش عرض میکنه صدر هر دو جوابشون جامعه هست، هر دو جوابشون جواب جامعه، یعنی فرقی بین هندسه و حساب نمیذاره، هر دو رو با یک جواب اشکالشون رو جواب میده. جواب اولش اینه که قبلیت و بعدیت دو قسمت، یکی قبلیت و بعدیت حقیقیه، یکی قبلیت و بعدیت اضافیه. قبل حقیقی چیزیست که قبلش قبلی نیست، یعنی خودش اولین قبلی. بعد حقیقی هم چیزیست که بعدش بعدی نیست، خودش آخرین بعده. اما قبل اضافی و قبل و بعد اضافی اینجور نیستن. اگر قبل از یک چیز باشه بهش میگیم قبل، اگر بعد از یک چیز دیگه باشه بهش میگیم بعد، که مقایسهش میکنیم با ما قبل و ما بعد خودش. ولو قبلش چیزهایی باشد، اما این چون قبل از یکی از این قبلش قبل از چیزی هست بهش میگیم قبل. ولو بعدش چیزهایی باشد، ولی چون خودش بعد از یک چیز هست بهش میگیم بعد. پس بعد اضافی روشن شد، قبل اضافی هم روشن شد، همچنین قبل و بعد حقیقی هم روشن شد. ما وقتی که فلسفه رو یعنی علم الهی رو میگیم ما قبل طبیعه، منظورمون از ما قبل طبیعه قبل به قبلیت حقیقی است، نه قبل به قبلیت اضافی. یا اگر بر علم الهی علم ما بعد طبیعه گفتیم، بازم منظورمون بعد به بعدیت حقیقی است. چون بر فلسفه همون که توجه کردیم دو تا اسم گذاشتیم، یکی ما بعد طبیعه به نسبت الینا، یکی ما قبل طبیعه به لحاظ ذاتش، که دو اسم گفتیم. می فرماد که اسم ما قبل طبیعه بذاری یا اسم ما بعد طبیعه بذاری، قبلیت و بعدیتی که تو این اسم هست قبلیت و بعدیت حقیقی است. اما در ریاضیات قبلیت و بعدیتی که مطرحه قبلیت و بعدیت اضافی است. پس اصلا ریاضیات نقض بر الهیات نمیشند. وقتی ما میگیم علم الهی ما قبل طبیعه است یا ما بعد طبیعه است، شما دیگه حق ندارید اعتراض کنید که علم ریاضی هم ما قبل طبیعه است یا ما بعد طبیعه است. اون ما قبل طبیعه یا ما بعد طبیعه که علم الهی دارد، غیر از ما قبل طبیعی یا ما بعد طبیعی است که علم ریاضی دارد. قبلیت و بعدیتشون فرق میکنه. بنابراین اصلا نمیتونید بگید حرفتون که گفتید اسم علم الهی ما قبل طبیعی و ما بعد طبیعی است نقض میشه به علم ریاضی. اصلا نقض نمیشه. مستشکل گفت نقض میشه دیگه. مستشکل گفت این اسم خاص نیست. اسمی که برای علم الهی گوشین مخصوص علم الهی نیست، در علم ریاضی هم هست. جواب میدیم که نه، اون اسمی که ما برای طبیعی برای الهی گوشه اسم خاصت الهیه. اونی که برای تعلیمی و برای ریاضی اسمی که برای تعلیمی و ریاضی میذاریم، اون غیر از اسمی که برای الهی گذاشتیم. اسمی که برای الهی گذاشتیم درش بعد و قبلی بود که بعدیت و قبلیتشون حقیقی بود، اسمی که برای ریاضی میذاریم درش قبل و بعدیش که قبلیت و بعدیتشون اضافیه. اساسا این اسما با هم مشترک نیستن که وقتی ما اسم خاص فلسفه رو بردیم شما بگید این اسم خاص فلسفه نیست، زیرا هندسه و حساب هم همین اسم دارن. هندسه و حساب این اسم ندارن، یه اسم دیگه دارن. بله اسمشون از نظر لفظی با اسمی که برای فلسفه گوشیم یکسانه، ولی از نظر معنا فرق داره. توجه میکنید جواب یه جواب جامعیه، یعنی اختصاص به هندسه و یا حساب نداره، بلکه مشترک به این حساب هندسه است. کل علم ریاضی رو ما قبل طبیعت ممکنه بگیم مطابق قبل نسبی، ما بعد طبیعت ممکنه بگیم مطابق بعد نسبی، اما فلسفه رو که میگیم ما قبل طبیعت یا ما بعد طبیعت، به قبل حقیقی و بعد حقیقی میشیم. این جواب. جواب دیگر این که ما داریم نامگذاری میکنیم، تعریف که نمیکنیم، ما داریم برای فلسفه اسم میذاریم. تعریف اگر میکردیم انتظار داشتیم که تعریفمون مترد و منعکس باشه، مترد و منعکس یعنی جامعه افراد به مانع اغیار باشه، و اگر وقت مانع اغیار نبود زود اشکال میکردیم که این تعریف مانع اغیار نیست. اما وقتی اسم میذاریم اسممون که نباید جامعه افراد مانع اغیار باشه، ما اصلا انتظار نداریم که اسممون جامعه مانع اغیار باشه تا شما بگویید که این اسمی که برای فلسفه گشتی مانع اغیار نیست، اغیار رو که هندسه و حساب بیرون نمیکنه، نکنه. ما نگفتیم که اسمایی که ما برای یک چیزی میذاریم مترد و منعکس یعنی جامعه افراد و مانع اغیار هست، که انتظار داشته باشید این اسم مخصوص باشد برای علم الهی و مشترکی نداشته باشه، مشارکی نداشته باشه و غیر در اینجا دخالت نکنه، یا به تعبیر دیگه که عرض کردم این اسم مانع اغیار باشه و هیچ غیری رو در کنار فلسفه قبول نکنه. اسم گذاری که لازم نیست مانع اغیار باشه. حالا اسم فلسفه رو گفتیم مقابل طبیعت، اسم هندسه و حساب هم شد مقابل طبیعت، خب بشه چی میشه؟ مشکلی پیش نمیاد. مشکل اونجاست که ما بخوام چیزی رو تعریف کنیم و این تعریف مانع افراد جامعه افراد مانع اغیار نباشه. ما در اینجا بحث در تعریف علم الهی نداشتیم، بحث در تسمیه داشتیم. تسمیه لازم نیست جامعه افراد مانع اغیار باشه. این توجه کنید این جوابی که صدر میده بنابر این فرضی که ما اشکال رو بپذیریم، میگه بر فرض اشکال وارد باشه مزاحمی نیست، مشکلی درست نمی کنه. جواب اولش این بود که اشکال اصلا وارد نیست. جواب دومش اینه که بر فرض اشکال وارد بشه به جای ضرر نمیزنه، چون بحث ما که بحث در تعریف نیست، بحث در تسمیه است. در تسمیه مشکلی نداریم که تسمیه مشترک باشه، چون در تسمیه شرط نمی کنیم که مانع اغیار باشه، در تعریف شرط میکنیم و اینجا ما تعریف نمیکنیم. پس اشکال به طور کلی برطرف شد بنابر نظر صدر. بنابر نظر مصنف فعلا اشکال در هندسه برطرف شدیم، در حساب ان شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.